ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام ما از راهی دور به شما در ایران از هر جایی که صدامون رو میشنوید و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از همین لحظه شروع میکنیم. مثل هر شب در طول نیم ساعت آینده به شما درباره آخرین اخبار ایران و جهان توضیح میدیم. آزاده اسدی هستم و در آخرین ساعت‌های ششم بهمن ماه 26 ژانویه با شما هم در برنامه‌ای که در اون از حجم وسیع مبادلات ایران و چین میشنوید. درباره گزارش مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی براتون میگیم، در مورد ناتوانی ایران برای ساخت بمب اتمی در سال جاری میلادی و همینطور تکنرخ شدن قیمت دلار در ایران. همراه ما بمونید تا بعد از خبرها بیشتر براتون بگم که چه برنامه‌هایی در پیش داریم. حسین قویمی تو استودیوس با خبرهای تازه. سلام بر شما، شبتون بخیر.
درود به تو آزاده.
چه خبر حسین قویمی عزیز؟ بهمون بگو که اگر بخوای تیترها رو بگی خیلی خلاصه و کوتاه، چه خبرهای تازه‌ای داری؟
هر شبت که اتحادیه عرب به حکومت سوریه اخطار کرده که خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع رو متوقف کنه و از طرف دیگه سازمان ملل هم از صندوق ذخیره عراق 1 میلیارد دیگه به کویت پرداخته. این در حالی است که به خاطر غرامت جنگی در به ایران تا به حال حتی 1 ریال هم پرداخت نشده. و خبر دیگه شاید براتون جالب باشه بدونید که صادرات نفت عراق از صادرات ایران بیشتر شده.
پس باز هم خبرهای نفتی داریم و در ادامه هم البته خبرها و گزارش‌های درباره تحریم داریم و درباره اقتصاد ایران. حسین قویمی، مشروع خبرها.
با درود فراوان. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند کار خود را برای 1 ماه دیگر از سر گرفتند. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هفته گذشته ناظران خود از سوریه را فراخواندند. در همین حال نبیل العربی از کار حرفه‌ای و جدی ناظران به رغم شرایطی که وی آن را بسیار دشوار دانست قدردانی کرد. هفته گذشته اتحادیه عرب علاوه بر تمدید 1 ماهه مأموریت ناظران، از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از قدرت کنار برود و مسندش را به معاون خود واگذار کند. در خبر دیگر سازمان ملل از صندوق ذخیره عراق 1 میلیارد دلار دیگر بابت غرامت جنگی به کویت پرداخت کرد. پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به کویت از سال 1994 میلادی یعنی 18 سال پیش آغاز شد و تا کنون مبلغ 35 میلیارد و 4 میلیون دلار بابت حمله نیروهای عراقی به کویت پرداخت شده است. بر اساس طرح سازمان ملل 5% از درآمد سالانه نفت و گاز عراق در صندوقی ذخیره و به دولت کویت پرداخت می شود. بر پایه این گزارش عراق باید مبلغ 17 میلیارد دلار دیگر طی چند سال آینده به کویت پرداخت کند. دولت عراق بابت حمله به خاک ایران و 8 سال جنگ تا کنون مبلغی به عنوان خسارت و غرامت جنگی به ایران پرداخت نکرده است. و همچنان در عراق شرکت ملی نفت این کشور طی گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت خام این کشور در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن 2,500,000 بشکه افزایش داشته است. بر پایه این گزارش صادرات ماهانه نفت عراق در ماه دسامبر 66,500,000 بشکه بوده است، رقمی که از صادرات کنونی نفت ایران یعنی 2,200,000 بشکه در روز بیشتر است. و در گزارش دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید در ایران هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد. آقای احمدی نژاد که در سفر استانی به کرمان رفته است خود را مطلع از اوضاع خوانده و تاکید کرده که ایران از ثبات اقتصادی برخوردار است. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرهای این ساعت رو شنیدید. بریم سراغ ادامه مجله ببینیم چه برنامه‌هایی برای شما تدارک دیده شده. گزارش جدید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی درباره ناتوانی ایران برای ساخت بمب اتمی برخلاف جنجال‌های جهانی.
دولت جمهوری اسلامی گرفتاری داره که مردم اعتماد دیگه بهش ندارن. خیلی دوست داره یه جنگی بشه که همه مردم دورش حلقه بزنن.
حجم مبادلات ایران و چین از 45 میلیارد دلار گذشت. اون هم درست در زمان اعلام تحریم‌های جدی علیه ایران.
اگر داد و ستد نفتی با ایران از سوی جامعه بین الملل یعنی به ویژه شورای امنیت ممنوع بشود، بعید می‌دانم که چین رابطه خودش رو با ایران ادامه بده.
در 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما بیشتر از اینها میشنوید اگه همراهمون بمونید و همچنان با رادیو فردا باشید. بله، شروع کنیم مجله رو با یک گفتگو، اون هم در مورد موضوع روز در ایران که امروز روز پنجشنبه ششم بهمن ماه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی موضوع رو اعلام کرد و گفت که از دو روز دیگه یعنی از روز شنبه این بانک بر اساس ارز تک نرخی عمل میکنه و گفته که بر اساس محاسبات کارشناسان بانک نرخی که از این به بعد به کار میره معادل هر دلار 1260 تومان هست. آقای بهمنی گفته که همه گشایش اعتبارها، حواله ها و واردات کالا با این نرخ انجام میشه و این نرخ برای دانشجوها و مسافرها هم یکسان اعمال میشه. آرش حسنی ها همکارم در بخش اقتصادی و پیگیر جدی مسئله مربوط به دلار و ارز در ایران تو استودیو هست و میخوام دقیقا در مورد همین موضوع باش صحبت کنم. آرش سلام دوباره به تو.
سلام آزاده. من اگه اول قبل از اینکه اصلا سوال بکنی بگم که 1226 تومن.
خب آرش، حالا با این موضوع که تصحیحم کردی برامون بگو که قبلا نرخ دولتی دلار یکی دوتا نبود، سه تا بود نرخی که همیشه اعلام میشد. اونطور که آقای بهمنی میگه این تک نرخی شدن فعلا فقط تو بخش دولتی قرار انجام بشه و میشه گفت که در واقع دولت میخواد این قیمت رو به اصطلاح خود شما اقتصادی ها یک کاسه کنه.
درسته آزاده، در واقع دولت داره از سیاستی برمیگرده که خودش اون رو یک بار تجربه کرد برخلاف اون چیزی که تمام کارشناسان منتقدش بودن و امروز دولت برای سیاستی داره هورا میکشه و خوشحالی میکنه که تا همین چند ماه قبل از این بحران ها و تا همین چند ماه قبل سالها از زمان دولت آقای خاتمی این یکسانسازی نرخ ارز اعمال شده بود، اگرچه سیاستی بود که به سختی به دست اومده بود اما سالها مورد عمل بازار بود. این خود دولت و بانک مرکزی کنونی بود که اون سیاست تک نرخی شدن ارز رو کنار زد با اعلام نرخ‌های متفاوت برای ارزهای متفاوت، زمینه یک راندخاری رو به وجود آوردش و یک آشفتگی رو در بازار به وجود آورد که مورد انتقاد تمام کارشناسان بود. حالا تصمیم گرفته بعد از این افزایش‌های بی سابقه و افسانه‌ای که ما در بازار ارز و سکه شاهدش بودیم از اون سیاست چند نرخی شدن برگرده. البته خب اتفاق مثبتی هست، اما همونطور که تو هم اشاره کردی در حوزه قیمت‌های دولتی و قیمت‌های خود بانک هست، اما اینکه این قیمت‌ها چقدر مورد عمل بازار قرار بگیره و چقدر بازار از اون تبعیت بکنه مشروط به خیلی از عوامل هست.
الان می‌خوام از همین عوامل ازت سوال کنم که واقعا این تک نرخی شدن قیمت دلار می‌تونه تأثیری توی بازار آزاد بذاره. به هر حال قیمت تفاوت قیمت دلار توی بازار آزاد با بخش دولتی همچنان حفظ میشه دیگه، اون که تغییر نخواهد کرد.
درسته، اتفاقی که تا پیش از این نوسانات اخیر ما شاهدش بودیم و سالها بازار ارز به اون عادت کرده بود یک فاصله منطقی مثلا 50 تومانی بود از اون چیزی که نرخ مرجع بانکی اعلام میکردش تا نرخی که تو بازار بود. سالها مثلا مردم عادت کرده بودن که اگر 900 تومان هستش قیمت دلار در بانک میتونن 950 تومان یا مثلا دیگه حداکثر تا 1000 تومان اون رو در بازار بخرن توی صرافی ها. این نسبت به هم خورده بودش در ماهای در هفته های گذشته به خصوص. این که بازار از بانک تبعیت بکنه و به هر حال نرخ پایینتری رو برای خودش اعمال بکنه به چند عامل برمیگرده. مهمترین عاملش این هستش که بانک مرکزی چه سیاستی رو اتخاذ کرده برای ادامه این سیاست، یعنی بانک مرکزی آیا دستش پر هستش برای این که بتونه نیاز بازار و تقاضایی رو که به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر سودی که تو این بازار بوده تو این هفته اخیر و نگرانی های مردم از حفظ ارزش دارایی های ریالیشون، آیا میتونه این تقاضا رو پاسخ بده؟ آیا این سیاست ادامه دار خواهد بود؟ آیا این سیاست با یک در واقع نگاه همه جانبه نگر تصمیم گرفته شده و اتخاذ شده؟ اینها همه پرسش‌هایی هستش که بازار فکر می‌کنم از روز شنبه چشم به بانک مرکزی خواهد داشت و دنبال می‌کنه تحولات بانک مرکزی و دولت رو به دقت و پس از اون هستش که واکنش نشون میده. هرچند ناگفته نمونه که همین یک دو روزه که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و دولت اعمال شده و اجرا شده و اعلام شده، هنوز که اجرا نشده، بازار از اون التهاب یکی دو هفته گذشته فاصله گرفته. به هر حال قیمت دلار
برای مؤثر هستش این واکنش
حدودی، اما این به این برمیگرده که بازار اطمینانش به بانک و به بانک مرکزی و دولت رو پیدا بکنه. یعنی اگر باز فکر بکنند عوامل بازار و فعالان بازار باز به این نتیجه برسن که نه این یک شعار بود یا یک وعده‌ای بود یا یک سیاست گذرا بود، کماکان این آشفتگی به بازار میتونه برگرده.
ولی قبلا از برخوردهای انتظامی و پلیسی با صرافی‌هایی که غیرقانونی هم ممکنه به همین روند ادامه بدن هم حرفی زده شده. دوستی میکنم همین جمعه یا پنجشنبه پیش بود که در این مورد هم صحبت بود که باید طبق رویه قانونی پیش برن صرافی‌ها، حتی برای مسافرها و دانشجوها هم شرایط خیلی محدود کننده‌ای تعیین شده بود.
درسته، حتی همین امروز هم که تکنیکی شدن اعلام شده، بانک مرکزی هشدار داده که صرافا حق ندارند بیشتر و کم بالاتر بفروشن این رو. یه چیزی را زده باید در نظر بگیریم و خیلی مهم هستش و متاسفانه دولت و بانک مرکزی ظاهرا توجهی به اون ندارن، این هستش که اقتصاد با زور و هشدار و بگیر و ببند راه به جایی نمیبره. کافیه که بانک مرکزی بدونی که هشدار بده که بالاتر نفروشید، خب انقدر قیمت این، حالا قیمت کارشناسی شده میگن هستش، انقدر دلار با قیمت 1226 تومان به بازار و برای تقاضای بازار عرضه بکنه که اگر کسی هم دوست داره مثلا قیمت دلارشو به 2000 تومان هم بفروشه، خب مردم عقل دارن از اون نمیخرن و همین دلار دقیقاً یعنی نیازی به هشدار بگیر به بند میگیریم میبنیم میزنیم اصلا واقعا وجود نداره در فضای اقتصاد. و این حالا خیلی کلیشه‌ای هستش، اما واقعا عوامل بازار و عرضه و تقاضا میتونه به راحتی بازار رو تنظیم بکنه به شرط اینکه سیاستگذاران هم بر این قوانین اقتصادی سوار بشن و احترام بذارن.
متشکرم. آرش حسنی بود در مورد موضوع تکنیکی شدن قیمت دلار در ایران شدیم. اتفاقا همین موضوع موضوع برنامه ساعت ششم هست که از جمعه بعد از ظهر میتونید شنونده اون باشید.
دلار رو میبرم بالا میارم پایین.
این بازار چیز تو شیره طلا و ارز
5000 دلار بدین.
تکنیکی شدن دلار.
بگو ماشم.
این هفته سوژه ساعت ششم در میدان فردوسی پایتخت و هول و هوشش رقم خورد. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده با شما و کارشناسان از پر التهاب ترین روزهای ارز میگیم و چشم انداز پیش رو. شش ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست.
همراه بشید با این برنامه و با نیوشا که مجری این برنامه هست و فردا اگر سوال دارید یا انتقادی دارید حتما در این برنامه شرکت کنید. قبلا درخواست بدید که میخواید تو این برنامه باشید. در غیر این صورت با تلفن ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما در میون بذارید.
آخه پولی نمونده واسه تون که تکنرخیش کردین، همه پولا رو که بردین. اگر مثل زمان سابق هر مسافر 5000 دلار بدین و صرافیان پول داشته باشن بدن دست مردم، خب اون موقع میتونی یه حرفی بزنی، ولی نه الان که هیچ پولی ندارین دست مردم بدین. مردم هم که پولاشون رو نمیذارن تو بانکا با این بهره 23%.
کشور ایران رو تحریم کردین، ملتش رو داغان کردین، چرا رحم نمی‌کنین؟ این ملت ایران چه گناهی کرده؟
واقعیت اینه که ایران تحت اشغال یک مش زورگو قرار گرفته که مردم رو به بی‌تفاوتی کشوندن. بنابراین هر کاری که بخوان با این مردم میکنن و هر بلایی بخوان سرشون بیارن، و تا وقتی هم که مردم حرکتی نکنن که نمیتونن انجام بدن، آمریکا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. این یه واقعیتیه.
سبزی شده کیلویی 4000 تومان. بگو ماشال. قند کیلویی 500 تومان شده 2000 خورده. شکر کیلویی 300 تومان شده 1300 تومان. بابا ما بدبخت شدیم، در به در شدیم. ما با چیکار بکنیم؟ به کی داد بیاریم؟ کجا بریم؟ به کی شکایت کنیم؟
پای تورم ایستادیم. ما رهبر داریم، دوستش داریم. آمریکا زور میگه، پای زور نمی‌ایستیم آقا. تا آخرین قطره خونمون دفاع میکنیم از این رهبرمون.
کاهش سود بانکی توسط آقای احمدی نژاد شعار انتخاباتی بود که بعد از 6-7 سال فهمید اشتباه میکنه. حالا صحبت من با اونایی که دفاع میکردن از آقای احمدی نژاد، قواعد بازی انتخاباتی رو به هم زدن، به هر نحوی بود برندش کردن. حالا بیان جوابگو باشن، جوابگوی ایران باشن، جوابگوی مردم باشن.
موسیقی
الو رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برای ما خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر تماس شما هستیم. تماس بگیرید، به خصوص تا فردا که ساعت ششم هم پخش میشه و در مورد همین ماجرای تک نرخی شدن قیمت دلار که از روز شنبه قرار هست اعمال بشه با ما صحبت کنید، یا نظرتون رو بگذارید، یا شماره تلفنتون رو روی تلفن ما پیامگیر ما بگذارید تا بچه ها برای برنامه ساعت ششم باتون تماس بگیرن و زنده تو این برنامه شرکت داشته باشید. باز هم در مورد تحریم ها و همین مسئله که الان شنیدید. به نقل از سفیر ایران در پکن، حجم مبادلات ایران و چین از مرز 45 میلیارد دلار گذشته. این رقم سال گذشته میلادی 29 میلیارد دلار بوده. اعلام اخیر یک مقام ایرانی در مورد این موضوع در حالی داره اعلام میشه که موضوع تحریم حول نام ایران این روزها صدر خبرهای دنیا محسوب میشه. هانا کاویانی با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس در همین زمینه گفتگو کرده و از اون پرسیده که این حجم بالای مبادلات بین ایران و چین تا چه حد واقع بینانه است.
به نظر من در چنین زمانی هست که می توان انتظار افزایش حجم تجارت بین جمهوری اسلامی و چین رو داشت. حالا رقم صحیحش رو کسی نمی داند، ولی از افزایش این حجم اصلا تعجب نمی کنم. چرا؟ به دلیل تحریم ها. لابد خواهید پرسید به دلیل تحریم ها چطور ممکن است بازرگانی افزایش پیدا کنه؟ بدین دلیل ساده که به علت تحریم ها که چین و خریداران دیگه از جمله هند خرید نفتشون رو از ایران به دلار که ارز رسمی هست نمیدهند، که بعد با اون دلار کشور فروشنده بتونه هرچی میخواد از بازار جهانی بخره، برای که به علت تحریم ها به ارز داخلی خودشون میدن. به اعتبار دیگر یک حسابی باز میکنن و میگوین به اعضای خرید ما از نفت شما نفت ما اعتبار دارید و هرچی میخواید خرید بکنید. در حقیقت کشور ما با فروش نفت صاحب درآمد خودش نیست، بلکه در تله خریدار میفته، به ویژه اگر خریدار عمده‌ای باشد مثل چین.
پس با این حساب شما چین رو برنده این کارزاری میبینید که به هر حال غرب ایران یک سوش هستند و گویا چین و شرق آسیا در سوی دیگرش وایستادند که پیروز این میدان محسوب میشن با چنین حجم مبادلات بالایی؟
ببینید فقط چین نیست، در شرایط تنش افروزی جمهوری اسلامی و انفراد در سطح بین المللی در زمان تحریم ها که پیامدهای تنبیهی سختی از سوی جامعه بین المللی به دنبال داره، در حقیقت هر کسی با ایران معامله میکند برنده است. چرا؟ چون شرایط خودش رو به ایران تحمیل میکند، کالاهای خودش رو گرونتر به ایران میفروشد و آنچه را که بخواهد ارزانتر از ایران میخره. حالا چین چون رقمش بیشتره بیشتر به چشم میاد، ولی صحبت هند هم همچنین چیزیست. متاسفانه بازنده کشور ماست که در به علت تنش افروزی های جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در تنگنا قرار میگیره.
اما آقای اسدی، فکر میکنید که کشورهایی که راضی میشند با ایران این مبادلات رو انجام بدند و برنده هم باشند در این مبادلات، تا کی فکر میکنید که با توجه به افزایش هر روز تحریم ها علیه تهران، فکر میکنید این مبادلات تا کی ادامه پیدا بکنه؟
ببینید خانم، خودتون رو بذارید جای فروشنده. چرا باید این معاملات رو قطع بکنید؟ وقتی که از این داد و ستد سود بسیار زیادی میبرید، چرا این معاملات رو باید قطع بکنید؟ اما اگر داد و ستد نفتی با ایران از سوی جامعه بین الملل، یعنی به ویژه شورای امنیت ممنوع بشود، بعید میدانم که چین رابطه خودش رو با ایران ادامه بده. من حتی فکر میکنم اگر به طور جدی امریکا چین رو زیر فشار بگذارد و از چین بخواهد که نفت هم از ایران خریداری نکند، بعید میدانم که چین ادامه خرید نفت از ایران بده. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که چین باید انتخاب بکند بین بازار جهانی و کشور ما. این بازار جهانی است که باعث رشد 8% چین است در شرایط بحران، نه کشور ما. دوم اینکه تا به کنون چین بارها اظهار پشتیبانی از جمهوری اسلامی کرده، اما یک بار از حق وتوش در شورای امنیت برای جلوگیری از مجازات های ضد ایران استفاده نکرده، این بار هم نخواهد کرد. دلیلش هم همون دلیل اولی که خدمتتون گفتم، این دو تا دلیل با همه. حالا ممکنه تا به حد نهایی لحظه نهایی این انتخاب برسد به معاملات سوداورش با ایران پاسخ بده. فکر میکنم هر کسی دیگری هم بود این کارو میکرد.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان مقیم فرانسه، که در مورد آخرین مبادلات ایران و چین در زمینه نفت با هانا کاویانی صحبت میکرد. اما مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارشی که روز چهارشنبه بخشهایی از اونم منتشر شده اعلام کرده که تحریم‌های جدید بین المللی و تهدیدهای اسرائیل به حمله به ایران تأثیر خودش رو گذاشته. تو این گزارش هم طور اومده که ایران نمیتونه در سال 2012، یعنی همین سال جاری میلادی، بمب هسته‌ای بسازه. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی با کمک مؤسسه صلح ایالات متحده آمریکا انجام شده. مؤسسه صلح ایالات متحده یک تشکیلات تحقیقاتی مستقل هست که سال 1984 از طرف کنگره آمریکا تأسیس شده. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی توسط دیوید آلبرایت، کارشناس هسته‌ای، اداره می‌شود. این مؤسسه در گزارشی که روز چهارشنبه بخشی از آن منتشر شد اعلام کرد که ایران در سال 2012 قادر به تولید سلاح هسته‌ای نخواهد بود، چرا که هنوز توانایی لازم برای تولید اورانیوم با غنای بالا برای استفاده در بمب هسته‌ای را ندارد. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی و استاد سابق فیزیک اتمی در دانشگاه مونیخ، معتقد است اطلاعات این گزارش صحیح نیست.
شما اگه این سیستمی رو که در ایران بنا شده، که لااقل بنده خودم لااقل با این سانتریپوش کار کردم، اگر این سیستم رو شما نگاه بکنید که از اول ایران آمده است، از معدن اورانیوم ورداشته، برده سنگ کرده، برده اورانیوم هکسافلورید کرده، برده غنی کرده، بعد از همه مهمتر اینو برده پولک‌های سوخت برای راکتور امیرآباد تهران به ظرفیت 20% غنی شده درست کرده، این نشون دهنده این هست که یک سیکل کامل از تولید رو پشت خودش داره. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، معنیش این است که توانایی و قدرت این کار رو داره.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی، میگوید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مؤسسه معتبر است.
به هر حال مؤسسه‌ای که آقای آلبرایت تأسیسش کرده از لحاظ محافل سیاسی واشنگتن جزو مؤسسات معتبر هست در زمینه تحقیقات هسته‌ای، و کارشناسانی که ماهی مؤسسه کار میکنن از جنبه الیت سیاسی واشنگتن در مجموع مورد وثوق قرار دارن. اما در مورد اینکه گزارش چه جنبه‌ای داره، طبیعیه که برخلاف سر و صداهایی که به ویژه اسرائیلی‌ها مطرح می‌کردند و این گزارش هم خاطر نشان می‌کنه، خطر فوری ساخت سلاح هسته‌ای از جانب ایران وجود نداره. تو گزارش این است که ایران به هر حال این گزینه رو برای خودش باز گذاشته که دانش ساخت رو یاد بگیره، ولی به معنی تصمیم‌گیری برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که روز چهارشنبه منتشر شد، چشم‌انداز ملایمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزیابی‌های چند ماه گذشته ارائه می‌کند. در این گزارش آمده که ایران هنوز تصمیمی برای ساخت بمب هسته‌ای نگرفته و مادامی که ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران در همین سطح پایین باشد، به نظر نمی‌رسد ایران تصمیم بگیرد به سوی ساخت بمب هسته‌ای پیش رود. از علیرضا نامور حقیقی می‌پرسم آیا سندی در دست هست که جمهوری اسلامی ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای ندارد؟
خب ببینید، باید اون برش رو اثبات کرد که آیا ایران تصمیم گرفته میخواد سلاح هسته‌ای بسازی یا نه. مسئله مربوط مسئله امنیتی و مسئله‌ای که به هر حال جز موارد خیلی محرمانه کشورهاست، به سادگی قابل رد یا انکار نیست. شما ببینید از 1992 که اولین گزارش آقای رابرت گیتس که موقع رئیس CIA بود در مقابل کنگره آمریکا، این بود که ایران تا 10 سال آینده سلاح می‌سازد. اگر به گزارش‌های ویکی‌لیکس مراجعه کنید، شما خواهید دید که به نوبت‌های متوالی اسرائیلی‌ها اعلام هشدار کردند که 2 سال، 5 سال، 6 ماه دیگه ایران سلاح هسته‌ایش را حتما خواهد ساخت. خب الان در سال 2012 هیچ اتفاقی نیفتاده.
ایالات متحده آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته جنگ لفظی شدیدی را درباره تحریم‌های اقتصادی آغاز کردند و جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که در واکنش به قطع صادرات نفت خود اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد کرد. اسرائیل در روزهای گذشته ایران را به حمله نظامی تهدید کرده. از سوی دیگر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت اتحادیه اروپا منتظر پاسخ ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره همزمانی این اتفاقات و انتشار گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید
طبیعیه که امکان مصالحه میان ایران و غرب وجود داره. مهم این است که این رابطه معامله نقد منقد باشه. ایران در دوره آقای خاتمی یک مصالحه جدی کرد در مورد تعطیل غنی‌سازی اورانیوم، ولی متأسفانه در ازای کاری که ایران کرد هیچ پاداشی به ایران داده نشد و این باعث شد که جناح‌های رادیکال در ایران تقویت بشن و اون دیدگاه که با غرب اگر کنار بیایم هیچ فایده‌ای نداره تقویت شده. طبیعیه که غنی‌سازی طبق قانون بین‌المللی حق ایران هست، ولی اگر ایران بخواد این حقش بگذره باید ببینیم که چه مزایایی به ایران تعلق خواهد گرفت.
بر اساس گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی اگرچه ایران در زمینه هسته‌ای به مشکل برخورده، ولی مدرکی در دست نیست که نشان دهد تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای گرفته باشد. اسرائیل پیشتر گفته بود تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای این کشور را به مراحل پیشرفته‌ای رسانده و می‌تواند ظرف یک سال یا کمتر بمب هسته‌ای بسازد.
3-4 دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده تا انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا و مثل هر شب در این لحظه میریم سراغ بخش دیگه از برنامه ملاقات و باز هم به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی میریم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
همیشه عاشق پرواز بودم، حتی در آن زمان که زمین کرده بود زنجیرم. شاعر از تیر ماه سال 90 زندانی است. اتهاماتش اتهامی تکراری است که تمام همبندی‌هایش در سیاهه اتهاماتشان ردی از آن کلمات را دارند. تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه 26 دادگاه انقلاب برای جمال عاملی 3 حبس رقم زد. اعتراض به رأی دادگاه بدوی حکم را به 1 کاهش داد تا جمال عاملی در تیر ماه سال 90 آزادی موقت را وانهد و به زندان بازگردد. جمال عاملی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 بود که در جریان اعتراض‌های مردمی پس از اعلام نتایج بازداشت شد. جمال 4 نخست بازداشت را به رغم آنکه سابقه فعالیت سیاسی نداشت در بند امنیتی 2 متعلق به سپاه پاسداران گذراند. این شاعر و نویسنده جوان نزدیک به 2 از این 4 را در سلول‌های انفرادی محبوس بود. عاملی که پس از برگزاری دادگاهش با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده بود، در تیر ماه سال 90 برای گذراندن حکم خود به زندان فرا خوانده شد. از زمانی که جمال به زندان بازگردانده شده، از حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده. حالان که با احتساب دوره بازداشت 4 او بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده و میتواند مشمول آزادی مشروط شود. جمال عاملی در میان همبندی‌هایش به شطرنج بازی قهار معروف است که کمتر کسی حریفش می‌شود. یکی از همبندی‌های این شاعر و نویسنده جوان که دوره‌ای را با او در بند 2 سپاه گذرانده، از خاطرات خوش بازی شطرنج با جمال یاد می‌کند که تنها سرگرمی‌شان بوده. بازی با مهره‌های کاغذی شطرنجی که جمال با خودکاری که از اتاق بازجویی برداشته بود، ساخته شده بودند و تنهایی‌شان در بند امنیتی سپاه را همین مهره‌های کاغذی دست‌ساز و بازی شطرنج پر می‌کرده. جمال عاملی در یکی از آخرین سروده‌هایش پیش از حبس از آسمان آبی سروده است که حال باید تنها گاه و بیگاه در هواخوری‌های اوین با آن نظاره کند. من آسمانم، آسمانی بی دلیل آبی، با وسعتی از بیکران بی بدیل آبی.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید. آرش حسنی تهیه کننده این برنامه هست. همراه ما باشید در بخش‌های خبری آینده و همینطور مجله نیمه شب رادیو فردا رو یادتون نره که رأس ساعت 12 شب به وقت ایران شروع میشه.